بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. دعات و عباداتتون قبول باشه. بحثمون نامه 31 هست، نامه 31 نهج البلاغه ذیل عنوان ادب حکمرانی، بحث اخلاق حکمرانی و حکمرانی اخلاقی، تربیتی و معنوی رو دنبال میکنیم. عمده تمرکز نامه 31 بر کنشگران عرصه حکمرانی هست. در واقع اگر ما کنشگران رو مورد توجه قرار بدیم و از نظر محرک‌های معرفتی و انگیزشی اصلاح بکنیم وضعیتی رو که دارن، در واقع انسان در معرض تربیت اگه قرار بگیره، این تربیت دو تا بُعد مهم داره، یکی حوزه محرک‌های معرفتی و شناختی و ادراکی که به حقایق برسه و به ثواب برسه، و یکی هم حوزه محرک‌های انگیزشی که مبنای عملش سود و نفع شخصی صرف نباشه، بلکه به دیگران هم توجه بکنه و اونها رو هم مد نظر قرار بده. خب یک جمله ای از پاراگراف دیروز باقی موند، اون جمله رو میخونیم بعد میریم وارد پاراگراف بعدی میشیم. در آخرین بحثی که دیروز داشتیم، مباحثی در ذیل ادب تنظیمگری قرار گرفت و قاعده گذاری. یک ملاک کلیدی حضرت داد، فرمود اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، خودت رو میزان قرار بده در تنظیم تعاملات بین خودت و دیگران. بعد بر این یک مصادیقی حضرت ذکر فرمودن که از این مصادیق دهگانه ما نقطه رو دیروز خوندیم و این آخری رو در این جلسه میخوانیم. خب اون مواردی که خونده شد نقطه میگم به خاطر اینکه اون اولی رو حالا من بعد این شمارش رو اصلاح بکنم. در واقع اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک یک قاعده کلان و کلی هست، اما اون مواردی که در ذیل این آمده مصادیقی از همین قاعده است، هرچند اونام قاعده هست، یعنی فهم ابل غیر که ما تو ابل نفسک بکر اهل و ما تکره و لها، اینم خودش یه قاعده هست، ولا تظلم که ما لا تو ابل انتظلم، اینم خودش یه قاعده هست. ولی اگر تدبر کنیم، تأمل کنیم، دقت بکنیم، میبینیم که مصادیقی میشه برای اون قاعده کلان اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک. و بعد تا اینجا که اومد، یعنی تا مورد هشتم یا به تعبیر دقیق در هفتم، بعلم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب، در واقع یه حالت ریشه‌یابی داشت. یعنی چرا میگیم که اون چرا که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست داشته باش؟ حضرت فرمودن که خودشیفتگی، خودخواهی ضد ثواب هست و آسیب بزرگی برای عقل و عقول محسوب میشه. در واقع انسانی که خود محور میشه، این دیگه اون چیزی رو که برای خودش میخواد برای دیگران نمیخواد، خودش رو تافته جدا بافته میداند از دیگران. خب همین جایی که بهره سیاسی هم ببریم از این مواردی که ذکر شد و از این قاعده طلایی که بعضی ها اسمش رو قاعده طلایی گذاشتن، مردم سالاری دینی همینجا متولد میشه. چجور مردم سالاری دینی متولد میشه؟ ببینید، وقتی من دوست دارم سرنوشت خودم رو خودم تعیین بکنم، همین رو برای دیگرانم باید دوست داشته باشم دیگه. اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، اون چیزی رو که برای خودت میخوای برای دیگرانم، خودتو میزان قرار بده در تعاملات بین خودت و بین دیگران. ببین تو چه چیزی رو برای خودت دوست داری، اون رو برای بقیه هم دوست داشته باش. چه چیزی رو برای خودت نمیپسندی همون رو برای دیگران هم مپسند. خب هر کسی دوست داره در سرنوشت خودش مشارکت داشته باشه، خب ما همین رو برای دیگران هم باید دوست داشته باشیم. یعنی که من دوست دارم، علاقمندم که اظهار نظر بکنم در مسائل مرتبط با زندگی و سرنوشت خودم به عنوان یک مسلمان، خب همین رو برای دیگران هم باید بپذیرم. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، ظلم نکن همجور که دوست نداری به تو ظلم بشه. باز این میشه از پایه های قوام بخش مردم سالاری دینی، از پایه های حکمرانی اسلامی. یعنی حکمرانی اسلامی رو ما میگیم حکمرانی عادلانه هست. این اصل همین رو تاکید میکنه دیگه، لا تظلم، ظلم نکن. حالا چه در مقام فرد هستی، فرد حقیقی، چه در یک جایگاه حقوقی هستی، فرق نمیکنه. چه در جایگاه پدر هستی، چه در جایگاه فرزند، چه در جایگاه رئیس، چه در جایگاه مرؤوس، لا تظلم، ظلم نکن. کما لا تحب ان تظلم، همونطور که دوست نداری که به تو ظلم بشه. ببینید چقدر این قاعده ها در تنظیمگری مؤثر هست، فوق‌العاده دیگه. شما میگید که مبنای مردم سالاری اسلامی چیه، مبنای حکمرانی اسلامی چیه، ایناست دیگه. یعنی اون شاخص هایی که حکمرانی اسلامی رو تنظیم میکنه، قواعدی که ساختارها رو تنظیم میکنه، رفتارها رو تنظیم میکنه. رفتار حکمرانی ما بر اساس چه قواعدی باید تنظیم بشه، این قواعد هست. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، اهل احسان باش، همجور که دوست داری که به تو دیگران احسان بکنن، خودتو هم اهل احسان باش. خیر دیگران رو بخواه، نیکی رو برای دیگران بخواه، زیبایی رو برای دیگران بخواه. راضی نشو که به کسی صدمه‌ای برسه، بدی برسه. خیلی خیلی این قواعد جنبه‌های مختلفی داره. حالا ما مختصر عبور کردیم، ولی پس این مواردی که اینجا اومد مبنای است برای اون فرمایشی که حضرت امیر صلی الله علیه در نامه 53 فرمودن که سال گذشته بحث کردیم، که وقتی جناب مالک اشتر رحمت الله علیه حاضر مصر بود، اون نامه رو، اون دستور العمل رو حضرت برای ایشون نوشتن. فرمود تو اونجا که میری مردم دو گروه هن، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا برادران دینی تو هستند یا مثل تو انسانن، هم نوع تو هستند. تو برای همه اینها نیکی بخواه، نسبت به هیچ کسی مرتکب ظلم نشو. اینا ارزش‌های انسانیه که اسلام روش تاکید میکنه. در سوره یوسف سلام الله علیه خوندیم اونجا که حضرت یوسف اهل احسان بود، در زندان هم که بود اهل احسان بود. خب زندانیان مشرک بودن، اونایی که با حضرت اونجا مواجهه داشتن و داستانشون در قرآن آمده. از وقتی از حضرت خواستن که خوابشون رو تعبیر کنه، گفتن که انا نراک من المحسنین. بعد اونجا حضرت داره موعظه‌شون میکنه، بهشون قبل از اینکه تعبیر خواب رو بگه میگه که یا صاحب یسج ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ببینید با مشرکان هم اهل احسانه. و این منطقی که در سوره ممتحنه هم تاکید شده، کافرانی که با مسلمانان جنگ ندارند، علیه دین ما اقدام نمی کنند، علیه دین اسلام اقدام نمی کنند، علیه سرزمین اسلامی اقدام نمی کنند، به طور کلی کافرانی که در جنگ با مسلمانان نیستند، دشمنان اسلام رو و مسلمین رو هم کمک نمی کنند. می فرماید لا ینهاکم الله که چی؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم. چرا؟ چون ان الله یحب المقسطین. در واقع این یک مبنایی برای برابری سیاسی شهروندان، مبنایی برای مواجهه برابر با شهروندان در جامعه اسلامی. اینا جزء حقوق شهروندی میشه. یعنی این اصولی که اینجا میخونیم مبنای حقوق شهروندی هم هست. خب این همچنان جای گفتگو و بحث اینها داره، ولی اون چیزی که میفرماید تمام اینا رو از بین میبره اعجابه. اگه کسی خود شیفته شد، خود فریفته شد، خودخواه شد، خود محور شد، این به از جاده ثواب و صراط مستقیم خارج میشه. اینجا عقل دچار مخاطره میشه، دچار آفت میشه. و در جلسه دیروزم عرض کردم که اساسا ناسیونالیزم برخواسته از اعجاب هست در دنیای جدید. ناسیونالیزم در معنای منفی اون، این که کسانی توی دنیا این بحث رو مطرح کردن که ما فقط به فکر خودمون و ملتمون هستیم و دیگه به مردمی که در کشورهای دیگه هستن کاری نداریم و چه بسا اگه منافعشون اختزا کنه میرن اونها رو چپاول میکنن، استثمار میکنن، غارت میکنن، که مبنای امپریالیزم شد، مبنای چپاول و غارت جوامع دیگه شد. این همین ریشه در خودخواهی داره، ریشه در خودپرستی داره. پس افی کدهک، تمام تلاش خودت رو برای تأمین معاش و معاد خودت به کار بگیر. ولا تکن خازنن لغیرک، اما مواظب باش که انبار برای دیگران نباشی. دست به جیب باش، اهل انفاق باش، اهل احسان باش، اهل رسیدگی به محرومان و مستضعفان باش، اهل صله رحم باش. و آخرین نکته ای که اینجا حضرت فرمود اینه که و اذا انت هدیت لغستک فکن اخشا و ما تکونو لربک. وقتی که به مقصد خودت هدایت شدی، به راه راست هدایت شدی، شاکر خدای متعال باش. اینجا تلاش بکن که خشوعت در برابر پروردگارت بیشتر بشه. اهل خشوع در برابر پروردگار باش. چرا اینجا حضرت این رو می‌فرماید؟ به خاطر اینکه آسیبی که در انسان‌ها وجود داره اینه که ان الانسان لیتقا الراه استغنا. همین که انسان احساس میکنه یه سلامتی داره، یه ثروتی داره، یه امکاناتی داره، خدای نکرده اگه حواسش نباشه گرفتار استکبار میشه. استکبار چون خوی ابلیسی هست، نه تنها انسان رو از خدا دور میکنه، بلکه انسان رو از مردم هم دور میکنه. انسانی که گرفتار استکبار میشه یه خطی میکشه بین خودش و دیگران، دیگران رو در حد خودش نمیبینه، دیگران رو با چشم تحقیر نگاه میکنه، دیگران رو پایین تر از خودش میبینه، کوچکتر از خودش میبینه. و تمام این اصولی که پیش از این گفته شد، در واقع اصول قبل از این شماره 8، همگی در این صورت نقض میشه. پس اگر هم به مقصد و مقصود خودت رسیدی، اگر هدایت الهی نصیب تو شد، به امکاناتی رسیدی، در این صورت در برابر پروردگارت خاشع باش. خشوع الهی هیچ موقع فراموش نشود. خشوع باعث میشه که انسان گرفتار بلیه استکبار نشود. خب پس اینجا ادب مقصد آخرین بحثیه که حضرت می‌فرماید. حالا در پاراگراف بعدی این ادب مقصد رو توضیح میدن، اینکه ما باید زاد و توشه بفرستیم برای اون منزلگاه و مأوای اخرویمون، باید مکان اقامت خودمون رو در قیامت رزرو کنیم و در دوراهی جنت و نار باید کاری بکنیم که اهل بهشت باشیم. ازا می فرماید که وعلم، فرزندم بدان، و بلکه بعد بگیم حضرت داره می فرماید که فرزندان من بدانید، کسانی که خودتون رو فرزند علی می دانید، بدانید که چی؟ هرچند من شماره جدید گذاشتم، ولی میتونه اینها ادامه همون شماره‌های قبلی هم باشه، ولی این رو تفکیک کردیم با عنوان ادب مقصد. ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده. از اول بحث این نامه و کلا در بحث حکمرانی عرض کردیم که حکمرانی اسلامی اقامه دین هست، کمک به اقامه دین هست و در بینش اسلامی انسان موجود در حال حرکت فرض میشه که اگر این حرکتش بر صراط مستقیم باشه ثوابه و اگر از صراط مستقیم منحرف شد خب ناسواب هست. حالا اینجا همون بحثه، ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده. فرزندم در مقابل تو یه راهیه که تا بخوای به مقصد برسی مسافت طولانی در پیش داری. پس من انسان در حال حرکت هستم، من متحرک هستم، در حال حرکت هستم در یک راه و این راه هم تا بخواد به مقصد برسه خیلی طولانیه. پس راه شناسی باید داشته باشم، مسیر شناسی داشته باشم، آفات این مسیر رو باید بلد باشم، امکانات لازم برای طی مسیر رو باید بدانم، درباره مقصد هم باید اطلاعاتی داشته باشم. اون چه که باعث میشه سرعت من در این حرکت کم بشه زیاد بشه اینها رو هم باید بدونم. ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده. فرزندم تو این مسیری که پیش روی تو هست و این رو طی میکنی تا برسی انشالله به مقصد یه مسیر آسانی نیست، یک مسیر بدون مشقتی نیست، یک مسیر بدون سختی نیست. قرار نیست که همه چی برای تو آماده باشه. انسان وقتی میخواد سافرت بره بالاخره یه مقصدی داره. مثلا ما حرکت میکنیم میگیم بریم زیارت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب حالا شما میخوای بری این سفر یه سختی هایی داره در مسیر دیگه. این سختی ها رو باید حواسمون بهش باشه که چگونه مدیریت میکنیم، چگونه تدبیر میکنیم که مانع حرکت ما نشه، حرکت ما رو اگر هم کند کرد متوقف نکنه. رضا می‌فرماید که و انه لا غنا بکفیه عن حسن الارتیاد. ارتیاد به لحاظ ریشه با اراده هم ریشه هست. نداشته باشید. پس ارتیاد با اراده هم ریشه است. حسن ارتیاد یعنی حسن اراده، مدیریت خوب، برنامه‌ریزی خوب، تلاش مناسب. و انه لا غنا بکفیه عن حسن الارتیاد. تو در مسیر احتیاج داری که از یک مدیریت خوب استفاده بکنی، از یه برنامه ریزی خوب، از یه تلاش مناسب مقصدت باید استفاده بکنی. بی نیاز نیستی تو در این مسیر از حسن ارتیاد، اراده زیبا، مدیریت نیکو و قدر بلاغک من الزاد مع خفت زهر. یه دیگه ای که توی این مسیر شما باید بهش توجه داشته باشی غیر از تلاش صحیح و مدیریت صحیح و توشه کافی اینها اینه که تو باید زاد و توشهی که تو رو برسونه به اون مقصد رو هم باید همراه برداری. البته خفت الظهر، خفت الظهر یعنی بارهایی که تو رو سنگین میکنه نباید برداری. بار هر چیزی هست که ما میتونستیم اون رو همراه خودمون بر نداری، چیزهایی که ضروری نبوده اونها رو با خودمون برداریم. حالا در ادامه حضرت البته می‌فرماید که چگونه این اتفاق میتونه رقم بخوره. این در واقع همون قل و زنجیرهای دنیویه. هر حبتی که ما به دنیا داریم اون یه بار میشه بر دوش ما که حرکت ما رو اگه متوقف نکنه چه بسا ممکنه که کند بکنه. ما از گردنه ها نتونیم عبور بکنیم. بلاغ رسوندن دیگه، یعنی یه زاد و توشهی باید داشته باشی. این زاد و توشه هم باید به اندازهی باشه که تو رو به مقصد برسونه، مخفت در تو رو سنگین نکنه، پشتت سبک باشه. پس اینجا یه راهبرد حضرت میده و اون پشتیبانی فردا از امروز هست. لذا میفرماید که ادامه همون جملات بالا هست، فلا تحملن نعلا ظهر کفا و قطاعتک، بر پشتت یه بارهایی که طاقتش رو نداری حمل نکن. فیکون و ثقل و ذالکه و بالن علیک، که سنگینی این بارها و بال میشه بر تو، یعنی مزاحم رسیدن به مقصد میشه. در گذشته خب عمده کاروانها کاروانهایی بود که پیاده و سوارش هم در حد مثلا شتر و اسب و الاغ و قاطر و اینجور چیزها بود دیگه. میرسیدن به یه گردنه های مثلا خطرناک، اونهایی که بارشون زیاد بود گاهی جا میموندن، نمیتونستن از اون گردنه ها همراه دیگر کاروانیان عبور کنن. اون وقت طعمه دزدان و گرگان و اینا می شدن. پس توی این مسیر سعی کن سبکبار باشی. ما راجع به این سبکباری باز در ادامه حرف خواهیم زد، یعنی خود حضرت نکاتی رو آوردن. فإذا وجدت من اهل الفاقه، حالا اینجا اصولی رو میگن حضرت برای همین عملیاتی کردن این بحث سوم، سه تا نکته رو حضرت به ما یاد دادن که ما چطوری میتونیم بار خودمون رو سبک بکنیم و سبکبال به مقصد برسیم. خب کسی که سبکباله وقتی که مقصد میرسه اونجا از چه چیزی استفاده بکنه؟ ما تو زندگی دنیاوی اینطوریه دیگه، بار بر میداریم میگیم که اینا رو برداریم که وقتی مقصد میرسیم اونجا از اینا استفاده بکنیم. خب توی مسیر آخرت اون چیزایی که ما باید برداریم که در مقصد ازشون استفاده بکنیم، اینا رو بار نمیگن. عنایت بفرمایید، اینا رو بار نمیگن. بار اینجا معناش گناهه. کسی که بارش سنگینه یعنی مرتکب گناه شده، این سنگین میشه. اون چیزی که در قیامت به درد ما میخوره زاد و توشه هست. زاد و توشه چیزی نیست که بار من تلقی بشه. زاد و توشه باعث میشه من سبک بشم، چون باعث ارتقاء وجود من میشه. من با سرعت بیشتری به سوی خدا حرکت میکنم. هر قدر تعلقاتم به دنیا و عالم ملک کم بشه، سبک بالتر به سوی خدا حرکت میکنم، آماده انتقال از ملک به ملکوت میشم. حالا اینجا حضرت راههایی رو پیشنهاد میکنم که اگه ما این مسیرها رو بریم، این باعث میشه که ما سبکتر حرکت بکنیم و زاد و توشه هم برای آخرت و قیامتمون فراهم بشه. اون چه حضرت فرمودن این هست، من توضیحش رو میگم بعد عبارت رو معنا میکنم. فرمودن که اگر کسانی رو، یه مثالی من بزنم بعد این مطلب رو بگم، ما میخواییم بریم کوه نوردی، یه وسائلی هم میخواییم ببریم با خودمون، اون بالای کوه رسیدیم استفاده بکنیم. یه وقت یه کسی با اتومبیلی، نمیدونم با یه هر وضعیتی، از کنار ما رد میشه، میگه که میتونم وسایلتون رو ببرم بالا. ما وسایلمون رو به اون میدیم، اون میبره برای ما بالای کوه. وقتی ما بالای کوه رسیدیم سبکبال دیگه رفتیم، سریعتر رفتیم، راحتتر رفتیم. وقتی اونجا رفتیم میبینیم وسایل ما اونجا هست. خب یعنی میشه برای قیامتمون هم این کار رو بکنیم؟ بله. حضرت می فرماید که یه فقیری، مستمندی، نیازمندی به شما مراجعه میکنه. شما دست به جیب میشید، انفاق میکنید، کمک میکنید به او. اینجا بار خودتو سبک کردی، دادی به اون فقیر. این کی به شما تحویل میده این رو؟ وقتی میری قیامت میبینی عجب اون انفاقهایی که کردی چند برابر خدا داره به تو میده. نه، همه پسنداز شده در حسابهای اخروی. یک کسی مشکلی داره به تو مراجعه میکنه، مشکلش رو برطرف میکنی، کمک میکنی مشکلش حل بشه، به شما دعا میکنه. این میشه ذخیره آخرت. یک کسی قرض میخواد، تو هم داری که بهش قرض بدی، به این قرض میدی. این میشه پسنداز برای آخرت. اذا وجدت من اهل الفاقه، هرگاه کسی از مردمان نیازمند رو یافتی. اهل فاقه، فاقه یعنی نیاز، احتیاج. اهل الفاقه یعنی مردمان نیازمند. من یحمل لک زادک الى یوم القیامه، از اون کسانی که بر می دارند، حمل می کنند برای تو توشت را. زادک یعنی توشت را، الى یوم القیامه، تا روز قیامت. این توشه تو رو می گیره برای روز قیامت. فیوافی که بهی قدم، کامل فردا به تحویل میده. حیث و تحتاج الی، آنگاه که احتیاج داری به این زاد و توشه. فقتنم هو، این فرصت رو غنیمت به شما، و حمل هو ایاهو، این بار خودت رو رو دوش او بذار. انفاق شد. پس کسی احتیاج داره، نیازمنده، به من و شما مراجعه میکنه، ما میتونیم نیاز این رو برطرف کنیم. حضرت میفرمایند این فرصت خوبیه برای تو، سریع دست به جیب شو، اقدام بکن، به این کمک کن. این کی، این ثوابش کی به تو تحویل داده میشه؟ روز قیامت، همون روزی که تو به این ثواب احتیاج داری. از هم سبکبار شدیم، نشون دادیم به خدای متعال که ما وابسته به دنیا نیستیم، تعلقی به این دنیا نداریم. حالا این که انفاق و اصطلاح کمک مستحبه، وای به حال کسی که اون واجباتش رو هم خدا نکرده یه وقت مثلا انجام نده. و اکثر من تزویدهی، ادامه همونه، میگه تا میتونیم اضافه کن. و اکثر من تزویده، اکثر کن این اصطلاح ذخیره کردن زاد و توشه رو برای خوده. میتونی بیشتر کمک بکنی، به افراد بیشتری کمک بکنی. در احوالات امام جواد سلام الله علیه میخوانیم که شون رو بعد از نماز ماموران خلیفه که باهاش بودن یا دیگران سعی میکردن از یه دری خارج بکنن که اونجا فقرا نباشن. حضرت رضا سلام الله علیه مطلع شدن، نامه ای نوشتن برای حضرت جواد سلام الله علیه که من همچین چیزی شنیدم، شما این کارو نکن. شما ببین محرومان کدوم در وایستادن، کجا وایستادن، از همونجا برو و بهشون کمک بکن. البته حالا نمیخوام بگم که سبکش همینطوری باید باشه، چون یه جاهای ممکنه که مقدور نباشه. منظور اینه که یعنی اگر شما دستت میرسه یه کاری بکن. اگه جای محرومانی هستن، مستمندانی هستن، یه تدبیری داشته باش که خیر تو به اینها برسه. و انتقادرون علیه، این در حالیه که تو بتونی این کمک رو بکنی. فلعلک تطلبه فلا تجده، چه بسا یه وقتی بشه که تو در جستجوی نیازمندی باشی که بهش کمک بکنی، فلا تجده و پیداش نکنی، دیگه دیر شده باشه. ببینید بعد از این دنیا که رفتیم، کسی که از دنیا رفته اونگاه بیادش بیفته که الان باید کمک بکنه، خب دیگه فایده نداره. نمیشه که میگن بچه‌ای که متولد شد معیوب، ناقص، هر جوری، این دیگه نمیشه که بگه منو برگردونید به رحم مادر، من کامل شدم دوباره من مثلا متولد میشم. نه دیگه، کسی هم که از این دنیا رفت، رفته دیگه. حالا بگه که خدایا، داریم آیات قرآن که اینا میگن خدایا ما رو برگردون به دنیا، ما چه خواهیم کرد؟ که خب بهشون گفته میشه که فایده ای نداره. وقتن من استقرذک فی حال قناک، غنیمت به شما که کسی اگه از تو قرض میخواد بگیره در وقتی که تو ثروتمند هستی، لیج القضاء لک فی یوم اسرته، تا قرار بدهد خدای متعال بازگشت اون قرض رو برای تو در روز اسرت تو، روز سختی تو، روزی که بهش احتیاج داری در دنیا و آخرت. این قرض قاعدتا قرض الحسنه هست، چون قرض الحسنه قرضیه که ما پس نمیگیریم. قرض الحسنه قرآن فرق داره با قرض الحسنه های ما. الان اصطلاح قرض الحسنه در میان ما همون دینه، یعنی یه کسی ما قرضی میدیم بعد ازش پس میگیریم، میشه دین. در اصطلاح قرآن میشه دین. قرض الحسنه در اصطلاح قرآن یعنی شما به یه کسی پولی بدی، قرض الحسنه یعنی بگی من از خدا میگیرم بعدن پولمو، الی عوض بدی در واقع. وقتن من استقرذک فی حال قناک لیج القضاء لک فی یوم حسرتک. البته اشکالی هم نداره که بگیم این جمله هم شامل قرض الحسنه میشه هم شامل دین بشه، یعنی این مانعی نداره. بالاخره اگه کسی قرض الحسنه هم نمیتونه به دیگری بده، همون قرض معمولی دین عرفی هم بده، بازم این براش پاداش داره. پس به فکر آینده دنیوی و اخروی خودت باش فرزند من. ول تنظر، آیه قرآن البته این، ول تنظر نفسون ما قدمت لغت، تو سوره حشر این آیه آمده. این آیه تو نامه نیستا، این آیه رو من نوشتم بعد تو پرانتز میذاشتم که معلوم بشه جزء نامه نیست. ول تنظر نفسون ما قدمت لغت، باید هر کسی بارسی بکنه که برای فردای خودش چه چیزی از پیش فرستاده. خیلی مهم. یه وقت طوری نباشه که زمان مرگ ما برسه ببینیم که هیچی برای آینده خودمون نفرستاد. احسان، انفاق، اهتمام به حل مشکلات اقتصادی مردم، مسئولیت اجتماعی اغنیا و توانگران، ببینید اینا همه مواردی بود که شاخصهایی بود که از این فرمایشاتی که حضرت فرمود ما صید کردیم. در سوره بلد به همین بحث توجه شده. فلقت حمل عقبه و ما ادرا کمل عقبه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. این رو، این جمله رو، این آیه رو هم برای بحث بالا میتونیم استفاده بکنیم، هم برای این جمله‌ای که الان میخونیم. این جمله رو اجازه بدید بخونم بعد آیات رو یه بار بگم. وعلم فرزند من بدان، ان امامک عقبتن کعودا. ببینید همش بحث قیامت اینجا. اگه دقت بفرمایید اون بالا رو یه بار دیگه ببینید، اونجا فرمود که وعلم ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده و مشقه شدیده. فرزندم بدان در پیش روی تو راهی است که مسافت طولانی و مشقت زیادی درش هست، بنابراین خوب مدیریت بکن تا بتونی زاد و توشه برای فردای خودت از امروز بفرستی، و اونم راهش دستگیری از مردم نیازمند. این کاملا اندیشه مردم گرایانه هست. در واقع اینجا یک تفسیری از قیامت ارائه میشه که من اسمش رو گذاشتم معاد کاربردی، الهیات کاربردی و سازنده فرد و جامعه همینه دیگه. اینه که محرک پیشرفته، شرفت واقعی اینه دیگه. اشکال نداره تو از طرق حلال تلاش بکن به مال دنیا دست پیدا کنی، ولی از این استفاده کن برای آباد کردن آخرت خودت. فقط آبادی دنیا کافی نیست. آبادی دنیا اگر در خدمت آباد کردن آخرت قرار بگیره، پیشرفت واقعی میتونیم اون رو بگیم. حالا اینجا دوباره همون تعبیر به کار میره. وعلم ان امامک عقبتن کعودا، فرزندم بدان که در پیش روی تو گردنهایی سخت و دشوار هست. عقبه به گردنه میگه. کعودا یعنی سخت و دشوار. ان امامکه عقبتن کعودا. جاده همینطوری صاف و کویری و اینجوری نیست. یه جاهایی گردنه داره. یه جاهایی تردد سخت میشه. برف میاد. باران میاد. جاده کوهستانیه. خب بعد اونقدر قوی باشی، سبکبال باشی که بتونی از این گردنه ها عبور بکنی. دیدین این مثلا تو جاده چالوس اون گردنه ها، یا حالا مثلا گردنه حیران مثلا در اردبیل، جاده های برحال کوهستانی، این ماشین سواری ها سبک میاد رد میشه میره. ولی ماشین سنگین ها آرام آرام، خیلی کند، خیلی بکندی. حالا بعضی ها ممکن اصلا نتونن از گردن رد شن. نتونن از گردن رد شن. در سوره بلد این عقبه رو میگه که چیه. فلقت حمل عقبه. میگه بعضی از عقبه نتونستن عبور بکنن. خب چی هست عقبه؟ میفرماید و ما ادراک حمل عقبه. تو چه میدانی که عقبه چیست؟ فکر عقبه، آزاد کردن یه برده، یه انسان. در اون روزگار که بردگی بود، میگه فکر عقبه، توی آدمی رو که به بردگی گرفته شده، بر دلیلی جنگی بوده، غارتی بوده، هرچی بوده، به هر حال واقعیتش اینه که الان این برده هست دیگه. اینو آزاد کن. اینو آزاد کنی از گردنه عبور کردی. از چه گردنه عبور کردی؟ حب مال دنیا، همین. و به دنیا گردن است. اگه بتونیم پا روی حب خودمون، حب دنیا اینا بذاریم، الهی میشیم دیگه. خاطر خدا یعنی پا بذاریم روی حب دنیا. او اطعامون فی یومن ذی مسغبه. میدونی گردنه چیه؟ گردنه اینه که شکم یه آدم گرسنه رو سیر کن. خب چجور این گردنه هست؟ بعضیا مال دنیا به جونشون وابسته است که داره اما از خودش جدا نمی کنه. خب بعدم همینطور بینی مرد رفت، هم مون برای برسه، یعنی انباردار دیگران شده بود. جمله‌ای که پیش از این داشتیم، فلا تکن خازنن لغیره. خب تا خودت بودی مصرفش میکرد. المخف فیها احسن حالا من المثقل. در این گردنه کسی که سبک باله نسبت به کسی که مثقله یعنی سنگین باره، این خیلی وضعیتش نیکوتره، خیلی وضعیتش نیکوتره. این سراغ همه اخشارم میاد، سراغ همه اخشارم میاد. یه وقت ممکنه یه کسی قلم باورا باشه، اخلد الالعرض، گرفتار زمین بشه، گرفتار دنیا بشه. قرب و شیرینی که فرعون به او پیشنهاد میکنه مجذوبش بکنه، بشه استاد شیطان. المخف فیها، در این گردنه کسی که سبک باله احسن و حالن هست من المثقل، از یه کسی که سنگین باره. سنگین بار کیه؟ کسی که گرفتار دنیا شده، کسی که به زمین چسبیده، کسی که حب دنیا رو نوشیده. اشرب فی قلوبهم العجل که در مورد گوساله پرستان آمده همینه. این مثلا وجودش رو دنیاگرایی گرفته، اصلا حاضر نیست که به خدا فکر بکنه، حاضر نیست خدا رو ترجیح بده بر دنیا، حاضر نیست از مال دنیا برای خدا بگذره. بل مبتو علیها اغبه حالا من المسره. کسی که مبتعه یعنی کند داره حرکت میکنه توی این راه، از کسی که مسرعه یعنی با شتاب با سرعت داره حرکت میکنه عقبه و حالن هست، حالش خیلی بده. و نه محبته که به حالا محاله اما علا جنتن او علا نار، فرزندم بدان که فرود تو در پایان این راه لا محاله یا بر جنت است یا بر جهنم. و انه محبته که به آخر سر کجا فرود میایی؟ فرودگاه تو لا محاله اما علا جنت و علا نار، سر یه دوراهی هستی دیگه. این راه میتونه تو رو به بهشت برسونه، اگه این مسیر بهشت رو بری میتونه تو رو به جهنم ببره، اگه به سمت جهنم بپیچی. برتد باز از همون ارتیاد و ارادت باز دوباره توش هست. فرتد لنفسه که قبل نزولک، خودتو قبل از اینکه فرود بیایی آماده کن، مهیا بکن به کجا میخوای فرود بیایی، بهشت میخوای آخر فرود بیایی یا جهنم. و وقت المنزل قبل حلولک، مقدمات فرود خودت رو و محل استقرار خودت رو قبل از اینکه فرود بیایی آماده بکن. فلیس بعد الموت مستعتبون، فرزندم بعد از اینکه مردی دیگه عذرخواهی پذیرفته نیست. فلا الی دنیا منصرفون، بعد از اینکه از دنیا رفتی دیگه نمیشه به دنیا برگردی. اشکردم مثل فرزندیه که متولد شد دیگه، حالا کامل متولد شد، نارس متولد شد، سقط شد، هر چه شد شد دیگه، اینو نمیشه برش گردون، تموم شد. کسی هم که از رحم دنیا رفت به عالم بعد در برزخ متولد شد، این دیگه نمیشه بگه که خدای منو به دنیا برگردون، نه دیگه تموم شد دیگه، تو ارتباطت با دنیا قطع شد، هرچه بود دیگه تموم شد. خب خدایا خیلی وضع سخت شد، چیکار باید بکنی؟ چطوری این مسیر رو طی بکنی؟ چطوری از این گردنه ها عبور بکنی؟ حضرت اینجا کمک میکنن به ما، میگن از خود خدا باید کمک گرفت، از خود خدا باید کمک گرفت، هیچ راه دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای نداره. چجوری از خدا کمک بگیریم؟ دعا. از خدا بخواهیم، خدا را بخوانیم. خب یعنی خدا اجازه داده ما ازش کمک بگیریم؟ حضرت میفرماید بله بله. خدای متعال لطفش رو شامل حال ما کرده، گفته بندگان من بدون هیچ واسطه‌ای میتونید با من صحبت بکنید، از من بخواهید، مرا بخوانید، من اجابت میکنم، من پاسختونو میدم، من شما رو میبینم، صداتونو میشنوم. ادعونی، در سوره مبارکه بقره آمده دیگه، ادعونی استجب لکم. البته این رو تردید دارم، ولی این آیه که الان میگم در سوره بقره است. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت داعی اذا دعانه، از آیات فوق‌العاده زیبا هست، چون در این آیه خدای متعال نمیگه ما، میگه من. اذا سألک عبادی عنی، زمانی که بندگان من از من خواسته ای دارن. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، من نزدیکشونم، اجیب و دعوت الدا، اجابت میکنم. اذا دعانه، وقتی که مرا بخواند جوابشون میده. ولی استجیب ولی یومنو بی، خب پس چرا معطلید؟ چرا معطلید؟ شروع کنید با من حرف بزنید، از من بخواهید، باور کنید این چیزی رو که بهتون میگم، باور عمیق، ایمان داشته باشید با اون چه که میگم. خب پس این مسیر رو داریم طی میکنیم، این مسیری که ببینید چند تا وصف براش گفت. وصف اول یادتونه، وعلم ان امامک طریقا ذا مسافة بعیده و مشقة شدیده. بعد اینجا فرمود که ان امامک عقبتا کعودا. خب توی این مسیر داریم حرکت میکنیم. خب چجوری از خطرات این مسیر ایمن باشیم؟ ارتباط پیوسته با خدا، با سرچشمه هستی در تمام مسیر حرکت، هم با او راز و نیاز کنیم، هم هر کاری داریم به او بگیم، هر خواسته‌ای داریم به او بگیم، هر کمکی میخواییم از او بخواییم. بعلم بدان فرزندم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون کسی که در دستان اوست گنجینه های آسمان ها و زمین، یک قد اذن لک فی الدعا، به تو اجازه داده که بخوانی او، به تو اجازه دعا کردن، و تکفل لک بالاجابه، بر عهده گرفته که اگر او را خواندی اجابت بکنه، و امرک ان تساله لیعطیک، فقط اجازه نیست، اصلا خدا به تو فرمان داده. کدوم خدا؟ همون خدایی که گنجینه های آسمان ها و زمین در دست او هست، فرمان داده است به تو که از او بخواهی نیازهایت را، لیعطیک، تا به تو عطا بکند. سوره نساء 33 که من نوشتم میفرماید فاسأل الله من فضلک، شما تقاضا بکنید از خدا، از فضلش به شما میدهد، و تسترحمه لیرحمک، خدا ازتون خواسته که از او طلب رحمت بکنید تا شما را مورد رحمت قرار دهد. رب اغفر وارحم بك فلم يجعل بينك وبينه من يعجبك عنه. چقدر خدای خوبی داریم، این خدا حجابی بین خودش و تو قرار نداده است، گفته مستقیم با خود من حرف بزن. چقدر زیبا حضرت داره بحث رو برای ما بیان میکنه، یعنی یه کسی این جمله ها رو بشنوه و عاشق خدا نشه، یا اگه عاشق عشقش فوران نکنه، یه خسرت دنیا و الاخره باید بگیم هست. هر وقت خواستی با خدا صحبت کن، حاجب و دربان نداره، هر وقت خواستی، هر جور خواستی. البته بعضی وقتها فضیلتش بیشتره، ماه مبارک رمضان ماه دعا و نیایشه، شبهای قدر باز فضیلتش بیشتره، نمیدونم عصر جمعه جزء ایامیه که دعا درش به استجابت نزدیکتره، بعد نمازها خیلی فضیلت بیشتری داره، اما هیچ محدودیتی نداره، هر وقت، نصف شب، نصف روز، در حال خواب، هنگام خواب، هنگام بیداری، هر موقع، هیچ نگهبان نداره، وقت از قبل نمیخواد، هماهنگی نمیخواد. البته دعا آدابی داره، دعا آدابی داره، حالا در ادامه انشاءالله به آدابش اشاره خواهیم کرد. فلم یلجئک الی من یشفع لک الی، خدا نگفته به تو که اگه میخوای با من صحبت بکنی، با من راز و نیاز داشته باشی، باید از طریق یه واسطه این کار رو انجام بدی. یه همچین اجباری و الزامی خدای متعال نکرده. البته شفاعت داری ما. تو شفاعت یک امر اختیاریه، یعنی فرزندان یعقوب سلام الله علیه به خاطر اون بدیهایی که در حق پدر برادر کرده بودند، به پدر گفتن یا ابانا استغفر لنا، پدر جان تو برای ما از خدا آمرزش بخواه. پدر هم گفت باش. اما خود اونها هم میتونستن مستقیم از خدا آمرزش بخواه. یعنی بحث اینه که در اسلام میتوانند مسلمانان مستقیم با خدا رابطه برقرار کنند و این خوبه که برقرار بکنند. این خوبه که این کار رو بکنند. خدا نیامده بگه نخیر فقط باید با واسطه باشه. چیزی که مثلا تو بعضی از ادیان هست میگن باید اگر گناه کردی دیگه باید با یه واسطه شما با خدا حرف بزنید. این واسطه دیگه نمیتونه. حضرت میفرماید که گناهکاری هر وضعی داری با خدا مستقیم حرف بزن. اجباری نکرده خدا به تو که حتما از طریق واسطه با او حرف بزنی. ولم یمنعک ان اسعت من التوبه. چه خدایی خدایی. راه بازگشت رو برای ما باز گذاشته. تو میتونی ایجاد مسیر کنی، اصلاح مسیر بکنی، تغییر مسیر بدی. متوجه شدی اشتباه داری میری، مسیرتو تغییر بده، اصلاح بکن، مسیر جدید قرار بگیر. خدا اجازه داده، من نکرده تو را خدا که اگر مرتکب گناه شدی نتونی توبه بکنی. نه، از توبه تو رو من نکرده. گفته که چرا؟ گفته میتونی توبه کنی. توبو الالله توبتن نسوها. برگردید به سوی خدا. آغوش خدا به روی شما انسانها بازه. در هر توبه ما دو توبه خدا هست دیگه. این رو در تفسیر آیات مربوط به توبه میتونید ملاحظه بفرمایید. یک لطف اول، خدا آغوش باز میکنه. بنده من اگه از مسیر غلط برگشتی آغوش من به روی تو بازه. پس توفیق توبه به ما میده، اجازه توبه به ما میده. وقتی بنده توبه میکنه اینجا خدا توبه رو باز میپذیره. پس یه بار دیگه خدا آغوش خودشو باز میکنه. در هر توبه بنده دو تا توبه خدا هست، لطف اولیه و اجازه اولیه برای توبه، لطف ثانویه در آغوش گرفتن ثانویه بعد از توبه که توبه رو میپذیره. بسم الله یمنعک ان اسعت من التوبه. خدا من نکرده تو رو که، باز نداشته تو رو که اگه بدی کردی توبه بکنی، مسیر تو اصلاح کنی. ولم یعاجلک بالنقمه. خدای متعال عجله نمی کنه در عذاب تو. تا گناه کردی اینطور نیست خدا فورا تو رو گرفتار عذاب و بلا بکنه. نه، فرصت میده. خدا فرصت میده شاید توبه کنی، شاید توبه کنی. لم یعیر که بل انابه. حالا اگه برگشتیم به خدا، انابه انسان منیب یعنی کسی که مرتب به خدا برمیگرده. اگه برگشتی به خدا، توبه کردی، برگشتی به خدا، خدا سرزنشت نمیکنه. خدا سرز خیلی جالبه. ببینید یه وقت ما گرفتار یه اشتباهی خطایی میشیم تو مسائل انسانی، بعد از یه کسی پوزش میخواییم و ما رو میبخشه، ولی هی یادمون میاره یادت چیکار کردی، من تو رو بخشیدم، همون نبودی که فلان کار رو کردی. هی چرا فلان؟ این سرزنش میکنه. خدا میگه اگه تو برگشتی سرزنشت هم نمیکنه. ولم یعیر کبل انابه. ولم یفضح که حیث الفضیحه بک اولا. اونجایی که سزاواره که آبروتو ببره خدا آبروتو نمیبره. خدا افشاگری نمیکنه. یه گناهی کردی، این گناهت اونقدر زشته که که خدا بعد آبروتو ببره ولی آبروتو نمیبره، رسوا نمی کنه تو رو. اونجایی که رسوا کردن تو حقته، یعنی اگه خدا تو رو رسوا می کرد هیچ جای گله و شکایتی نبود که خدا چرا من رو رسوا کرد، اما خدا رسوات نمی کنه، بهت فرصت میده که بلکه متنبه بشی، بلکه برگردی به آغوشش بگی خدایا اشتباه کردم. ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، در پذیرش بازگشت تو سختگیری نمیکنه خدا. ولم یشدد علیک، سخت نمیگیره بر تو در پذیرش انابه تو، بازگشت تو به سوی خدا. برگردی سختگیری نمیکنه. خدا ارحم الراحمین دیگه. ارحم الراحمین یعنی چی؟ ببینید بچه ای خطا میکنه، مادر تردش میکنه، باز به مادر پناه میبره، مادر دنبال بهانه میگرده این بچه رو ببخشه. خب پس دیگه قول بده دیگه این کارو نکنه. میگه چشم، ببخشید. خدا ارحم الراحمین یعنی چی؟ یعنی از هر کسی که شما فکرشو بکنید مهربان تر، بخشنده تر. اگه برای شما مثلا مادر خیلی بخشنده هست، پدر مثلا خیلی بخشنده هست، خدا بخشنده تر. هر کسی رو که حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی برادران خودش رو بخشید، بعد گفت که خدا هم میبخشه چون او ارحم الراحمین. من که تو رو بخشیدم خدا حتما شما رو میبخشه، اونو از من مهربانتره، بخشنده تره. ازام فرمد ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، خدا در پذیرش توبه تو و مراجعه تو به او سختگیری نمی کنه. ولم یناقش که بالجریمه، خدا در جریمه تو مناقشه نمی کنه، یعنی مو رو از ماست نمی کشه که هر جور شده یه جریمه ای واسط درست کنه. مثل بعضی از ما انسان ها نیست که دنبال اینه که یه جوری برای طرف جریمه ای اثبات بکند، نه، خدای متعال دنبال اینه که یه جوری بگه بخشیدن. این صفت مؤمنین. البته حدیثی از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه داریم که در منابع مختلف نقل شده که حضرت می‌فرمودند که اکثر اهل الجنه البول، بیشتر بهشتیان ابلهانند. فارسیش اینطوری میشه ابلهان. استاد اخلاقی داشتیم خدا رحمتش کنه، می‌فرمود یعنی چی؟ میدونید یعنی چی؟ بعد خودش توضیح میداد، میگفت آدم‌های مؤمن وقتی بیه بدی از دیگران میبینن، البته اینا بدیهای شخصی ها، بدیهای سازمان یافته نیست، اونجایی که دشمن یه تشکیلاتی راه میندازه برای اینکه جامعه رو به فساد بکشه، اونا منظور نیست. شیطان و شیاطین تشکیلات راه میندازن برای گمراه کردن جامعه، اونو باید دستگاه مسئول برخورد کنن، بررسی کنن، اون حسابش شده است. این بحثای شخصیه. انسان مؤمن نسبت به یه فردی که مرتکب گناهی شده، خطایی شده، اشکالی شده، خودشو به نشنیدن میزنه، خودشو به ندیدن میزنه. من ندیدم. بعد میدونی اینا چی فکر میکنن؟ میگن نه بابا ندید. رفت ندید. مثلا آدم ساده ایه، متوجه نشد. ندید. در حالی که این دید، ولی خودش رو به ندیدن زد. یک صفت الهیه. میفرماید ولم یناقش که بالجریمه، خدا در جریمه مناقشه نمی کنه با تو. مناقشه کردن یعنی اون جزئیات رو کشف کردن، پیدا کردن و به رخ طرف کشیدن و روی اون نگرش داشتن. خدا نه، در گناهان شما مثلا حق الله باشه که با تسامح برخورد میکنه، حق الناس باشه که باید بالاخره حق مردم رو ادا کرد. ولم یوئس که من الرحمه، خدا تو رو از رحمت خودش مایوس نکرده. تا خدا اعلام کرده که یأس از رحمت من خودش گناهه. ببینید خدا اعلام کرده که اگر کسی از رحمت من مایوس شد خود این یه گناهه. پس جلوی یأس از خودش رو خدا گرفته، گفته که بندگان من همیشه به من امید داشته باشید. کجا گفته؟ آیه 53 سوره زمر. قل، آیه تو نامه نیامده ها، آیه رو من اضافه کردم. قل ای پیامبر به بندگان من بگو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که بر خودتون اسراف کردید، عمرتون رو تباه کردید، عمرتون رو در گناه گذاردید، به خودتون آسیب زدید، از رحمت خدا ناامید نباشید. چرا؟ چون خدا همه گناهان را میبخشد، همه گناهان را میبخشد. خب همه گناهان رو میبخشه، بعضی گفتن جز شرک، چون فرمود ان شرک لظلم عظیم، خدا شرک رو نمیبخشه. بله وقتی درم مشرک باشه که خدا چجوری ببخشه؟ مشرک اگر ایمان آورد اونم سابقه شرکش رو میبخشه خدا، اگه ایمان بیار. اینجا هم بحث اینه، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی تو توبه بکن خدا گناهتو میبخشه. البته باز تاکید میکنم بحث حق الله، بحث حق الناس رو بعد جبران کرد. بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه، فرزندم بذار واسط بگم که خدا چه کارایی میکنه که تو اصلا ممکنه حواست نباشه. همین که تو گناه نمی کنی واسط ثواب ثبت میکنه. بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه، خدا قرار داده است کنارگیری تو از گناه را حسنه، ثواب. یه کسی یه جایی هست، محفلی هست، زمینه گناه هست، گناه نمی کنه. یه کسی بهش گناه تعارف میکنه، گناه نمی کنه. خدایی یه تو گناه نکردی، من برات ثواب می نویسم. و حسب سیئتک واحده، ببین چه خدایی، یه گناه کنی همون یه گناه واسط می نویسه. گناه تو رو همونی که هست می نویسه. اما و حسب حسنتکه عشرا، حساب می کنه نیکی تو رو، کار ثواب تو رو 10 برابر. پس حسب سیئتکه واحده، گناه تو رو یه گناه کردی یه گناه می نویسه. حسب حسنتکه عشرا، اما حسنه ای اگه انجام دادی، یه حسنه انجام دادی، 10 تا می نویسه. البته باید ما هنر داشته باشیم اینو به قیامت برسونیم. این نکته مهمش اینجاست. خدا اینجا 10 برابر می نویسه به شرط این که بعد ما منت نذاریم در اون کسی که این خوبی رو در حقش کردی. یه منت گذاشتی، عملت باد هوا شد، 7 شد. یکی از مشکلات حفظ پاداش اینه، آدم یه کار خوبی میکنه بعد اینقدر میگه منت میذاره که از بین میره، بلکه گناه بر آدم میشه. آه کار خوب کردی، خیلی خوب، خدا میدونه دیگه. بله یه جایی میبینی که اگه بگی دیگری تشویق میشه که او همین کار خیر رو انجام بده. با این نیت گفتی اشکال نداره، اما تا نشستی پا شدی، من میدونی کیم، من اونم که چنین کرده، فلان کرده، بهمان کرده، خب چرا گفتی؟ هدفت چی بود از گفتن؟ اگه میخواستی پوز بدی خراب شد دیگه، ریا میخواستی بکنی خراب شد دیگه. خواست منه. تو میدونی من کیه؟ من یادت نیست پارسال این کمک رو بهت کردم. واسه چی گفتی؟ گفتم که منو بیادش بیاره. خیلی خوب. نه گفتم که منت سرش بذارم. تموم شد. خرید از بین رفت. و فتح لک باب المتاب و باب الاستعتاب. خدا میدونی کیه فرزندم. خدا کسیه که باب متاب و استعتاب رو برات باز گذاشت. گشوده است برای تو باب توبه را. متاب همون توبه. و باب استعتاب رو، معذرت خواهی رو، عذرخواهی رو، پوزش طلبی رو. خدا ببخشه. اشتباه کرده. معذرت میخوام. و ازا نادیتهو سمع ندا. وقتی صداش میزنی، صدای تو رو میشنوه. و ازا ناجیتهو علم نجواک. نمیخوای صدا بزنی. نمیخوای بلند بلند با خدا صحبت کنی. رود نمیشه یا نمیخوای دیگران بشنون. نجوا میکنی پیش خودت پیش میکنی، تو دلت با خدا یه خدایا هم یه نجوایی میکنی در گوشی آروم. حل من نجوا، خدا نجوای تو رو متوجه میشه، میدونه. بس با خدا بلند حرف بزنی، نادیتهو صداش بزنی، سمع امد، اشکالی هم نداره. بعضی ما با خدا که نباید بلند حرف زد. نه اشکال نداره. حضرت می فرماید فیضا نادیتهو سمعنه داد. وقتی نداش، ندا صدای بلنده دیگه. شما یک کسی ازت دوره، صداش میکنی، میشه ندا. خدا رو صدا میزنی با صدای بلند، سمعنه داد. ندای تو رو میشنوه. اما نه نجوا هم کردی، پچ پچ هم کردی، در گوش خدا هم صحبت کردی، علم نجواد. همین تو ذهنت آوردی، تو قلبت آوردی، علم نجواد. ببینید این خدایی که با این 19 تا تا اینجا 19 تا ویژگی تو بحث دعا گفت، یک پارچه شد محبت و عشق ورزی. خب حالا مسئله‌ای که وجود داره اینه که در دعاها از خدا چه بخواهیم. اینو میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. شاید خدمت شما اینو بگم بد نباشه که زیباترین بحث درباره دعا اینجا شما مشاهده میکنید. خدا رو شکر میکنیم که در این ماه مبارک رمضان این بحث رو رزق و روزی ما کرد. رزق و روزی ما کرد. و یه کمی فرصت پیدا کنیم با خدایش بازی بکنیم. داریم. روزهای ماه رمضان، شبهای ماه رمضان. این ملکا ذکر رو تو گویم رو یه کمی بگیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. خب موفق باشید. ما رو هم در دعاهاتون فراموش نکنید. همه ما در دعاهامون برای همه دعا کنیم. خدا کریمه، دعاهامون خیلی بزرگ باشه، خیلی وسیع باشه. مردم مظلوم غزه رو فراموش نکنید. مردمی که جلوی چشم مدعیان حقوق بشر و چه و حقوق کودک و حقوق زنان و اینا اینجوری دارن از گرسنگی میمیرن، از بمباران شهید میشن، گرفتار انواع و اقسام مشکلات اینها رو کردن. برای همه مظلومان جهان، محرومان جهان، برای فرج آقایت الله العظم ارواح نافدا، برای عاقبت به خیری هممون، برای سربلندی اسلام عزیز، امت اسلامی، ایران عزیز، برای سلامتی مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمی، مراجع معظم، برای سلامتی همه رزمندگان اسلام، شفای جانبازان عزیز. در جلسه دیروز دو تا پرسش جناب آقای دکتر عابدی‌پور داشتن که ما متوجه نشدیم، بعد برای من تو ایتا فرستادن. من از خود جناب استاد عابدی‌پور خواهش میکنم که میکروفونشون رو باز کنن و از فرمایشاتشون استفاده بکنیم، بعد اگر نکته‌ای باشه باز دوستان دیگه هم خواستن بگن استفاده میکنیم. امروز جناب آقای دکتر خالق‌غفور هم اینجا تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم، ایشون هم باز نکته‌ای باشه در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر عابدی‌پور بفرمایید، استفاده میکنم.
سلام علیکم، صدای من میاد؟
سلام و رحمت الله. بله خیلی عالی، خیلی خوب.
سال جدید رو تبریک عرض میکنیم خدمت عزیزان، انشاءالله طاعات و عبادات همه قبول باشه. من در جلسه گذشته یکی دو تا مطلب رو مطرح کرده بودم. یکیش این بود که از این عبارت فإنه لم یأمرك الا بحسن ولم ینهك الا عن قبیح، گفتم این ناظر به، در واقع میشه گفت به عبارتی این ناظر به فلسفه احکام هست و در واقع ضرورت بنیادین آگاهی بخشی معرفتی رو به نظر من بیان میکنه. از این شاید بتوان که یک راهبردی رو استنباط کرد و اون راهبرد آگاهی بخشی معرفتی و دینی باشه به جامعه. و الان ما این ضرورت رو خیلی احساس میکنیم که بسیاری از قشر جوانان ما واقعا بیگانه هستن. این باید بالاخره با یک راهکارهای این اعمال بشه. یکی این بود. یکی نکته بعد مربوط به طرح ویژگی‌های مسافر آخرت بود که من احساس کردم این واقعا بسیار اقتدار آفرین هست و سطح تاب‌آوری جامعه رو به بالاترین حد خودش میرسونه و ما باز از این میتونیم راهبرد مقاومت رو در قبال تهدیدات خارجی استفاده بکنیم. نکته بعدی که مربوط به جلسه امروز است، اگر جسارت نباشه مطرح بکنم، اینه که از مبحث ادب دعا و صفات خداوند که به خوبی استاد عزیز و بزرگوار مطرح کردن، فکر میکنم بشه از باب تخلق و به اخلاق الله، این عنوان مهمی است، تخلق و به اخلاق الله، در حکرانی ما این مشی و روش رو استفاده بکنیم و فکر میکنم پیامد اون همین یالا یا بگیم راهبردی است و یا این مشی است که موجب جذب حد اکثری و دفع حد اقلی در جامعه میشه. من بیشتر وقت رو نمیگیرم و انشاءالله استفاده میکنیم از نظرات استاد، انشاءالله ما رو راهنمایی بفرمایند.
خیلی ممنون، متشکر. بله هر سه تا نکته‌ای که فرمودید من هم باهاش موافقم و انشاءالله در تکمیل بحث هم ازشون استفاده میکنیم انشاءالله. آقای دکتر آقافور از اتاری نکته‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک میگم سال جدید رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم. جناب استاد چند تا سوال هم به نظر من رسید. اینکه آیا با توجه به اینکه این در حقیقت این نامه خطاب از امام علی هست به امام حسن و اینکه ایشون هم میدونن که در حقیقت حاکم بعدی امام حسن هست، آیا از لابلای متن ما میتونیم چنین موارد رو چیزی رو میشه فهمید؟ یک مواردی باشه که مثلا مستقیم یا یک کمی حالا غیر مستقیم نسبت به حاکمان اسلامی هست. این سوال اول هست. یعنی در حقیقت توصیه اول این نامه، درسته این در حقیقت نامه خطاب به همه مؤمنین هست، ولی در رتبه اول نسبت به حاکمان هست و در رتبه بعدی نسبت به همه مسلمان هست. یکی هم این که توی در این نامه خیلی مسائل اقتصادی پررنگه. این مرحله از اون گردنه ها ما میخواییم رد بشیم، نفاق هست، نفاق مطرح میشه، قرض دادن، انفاق مطرح میشه، قرض دادن در حقیقت مطرح میشه. این خیلی مسائل اقتصادی پررنگ هست که حالا باید مورد توجه قرار بگیره. و این سوال بعدی هم که تفاوت بین قرض الحسنه و نفاق هست. خیلی ممنون.
بله خیلی ممنون، متشکر. راجع به اون فرمایش اول، این رو جلسه دوم شاید عرض کردیم، شارحان نهج البلاغه هم خیلی هاشون فرمودن که در واقع اینجا حضرت درسته که امیرالمومنین هست، ولی حیث بحثش حیث والد بودنه و درسته که امام حسن و مجتبی سلام الله علیه امام بعدیه، ولی حیث مولود بودنش مد نظر هست. ولی مثلا در نامه 53 اونجا حیث امیرالمومنین بودن حضرت مطرحه و حیث استاندار شدن مالکش در مطرحه. یعنی اونجا ما بحثای سیاسی رو داشتیم و حکمرانی سیاسی رو، اینجا بحثاییه که یک پدر داره به فرزند خودش میگه. لذا حضرت اسمش رو نیاورد، لقبش رو نیاورد، لذا نگو من امیرالمومنین، فرمود من الوالد الفان الالمولود المعمل مالا یدرک. اینجوری یعنی این حیث رو حضرت دارن. اما نکته اینه که این حیث باعث نمیشه که مباحث سیاسی بیرون گذاشته بشه. یعنی یک پدری به فرزند خودش وقتی داره موعظه میکنه، موعظه های سیاسی هم میکند، که حالا ما امروز اتفاقا یه اشارهی به اون دلالت های سیاسی موعظه های حضرت هم داشتیم. جناب استاد آبیدی‌پور هم همینطور تو بحث ایشون هم یک اشاره مخصوصا بود به دلالت‌های سیاسی این فرمایشات حضرت. حالا من تو جنبندی که بعدم خواهم داشت، چون ما الان طبق روالی که داریم تلاشمون اینه که متن رو درست متوجه بشیم. وقتی که متن رو متوجه شدیم، همطور که الان در فرمایشات های دکتر آبیدی‌پور هم بود، خود دوستان همجوری چون ذهنشون دیگه با بحثای حکمرانی خیلی مانوس شده، همجوری داره ذهن تولید میکنه. یعنی هدف ما اینه که وقتی تو جمع‌بندی دلالت‌های حکمرانی نامه رو بحث میکنین، احساس نشه که ما لابد داریم تحمیل میکنیم اینها رو. یه جوری باشه که مثل میوه رسیده باشه. یعنی وقتی میگیم این متن مثلا مثل همین بحث الان اوصاف خدای متعال و اینکه خدا روی کردش به بندگانش اینه که به واقعیتی رو خدا از این بندش میپذیره، این بنده دچار خطا میشه، دچار گناه میشه، اما خدای متعال آمده راه رو باز گذاشته. این به ما نشون میده که ما تو سیستم‌های تنظیمگری بشری خودمون هم یک فضایی رو برای بازگشت افراد باز بگذاریم، که افرادی که دوچاره، یا مثلا پلیس ما مثلا چه خطایی رو مثلا از یه راننده نادیده بگیره، چه خطایی رو نادیده نگیره، چه جور مثلا مواجهه پیدا کنه، آیا در جریمه مثلا مناقشه بکنه یا نکنه. یعنی اگه میبینه طرف واقعا دیگه پشیمون شده، یه مثلا حس و حال خاصی داره، اینا همون نکاتیه که میگیم کنشگران باید اینجوری آموزش ببینن، قاضی بعد آموزش بینه. چرا قضات در قضای اسلامی اینقدر اختیارات دارن؟ بحث مثلا حدود خیلی کمه، تعزیرات بابش بازه و بید الحاکمه. مثلا به خاطر اینکه شرایط مکانی، شرایط زمانی، نوع فرد، اینا همه در واقع تأثیر میگذارن. هرچند که ما امروز اومدیم به اینا رو سعی کردیم که متأسفانه محدودش بکنیم، یعنی اون بخش تعذیر رو هم سعی کردیم دوباره قانونمندش بکنیم و در واقع دست قاضی توی این بخش ها بسته بشه، که حالا اینجا بحثای دیگری، یعنی بحث سیستم حقوقی اسلام هست که ما باید استفاده بکنیم و ببینیم چه سیستمی سیستم مناسبتری هست که ما داشته باشه. ما انفاق و قرض الحسنه در تعابیر قرآن، خب هم بحث دین آمده، اون بلندترین آیه قرآن موضوعش دینه، پس اون قرض خیلی روشنه، دین یعنی قرضی که تو فارسی ما میگه. یه بحث انفاقه، یه بحث قرض الحسنه هست. در واقع در قرآن کریم هم از واژه انفاق یاد شده، هم از واژه قرض الحسنه. در قرض الحسنه اتفاقی که میفته اینه که اونجا ظاهرا یعنی اینجور مفسرین فرمودن، تو ذهن منم هست، که فرد داره نیت میکنه که خدای من اینو دارم به تو قرض میدم، یعنی دارم قرض میدم. طرف قرض گیرنده کیه؟ خدای متعال هست. چون خدا میگه که کیه که به من قرض بده؟ خب من به یه فرد دارم پولو میدم، ولی میگم که این بلاعوض شما پولو گرفتی وردار برو، اما من روی باز پسگیری این قرض حساب میکنم که هر موقع خدا خواست به من بده. یعنی به خدا بگم که خدایا فقط هم قیامت نیست، تو همین دنیا مگه یه جایی من احتیاج داشتم تو میتونی، برای تو که کاری نداره، زمینش رو فراهم بکن که من مشکلم حل بشه. یعنی تو آیات روایت همین تعبیر هست که خدای متعال پاداش که میده، ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، یا ان الله لا یضیع اجر المحسنین. این آیات رو ما داریم دیگه. این رو فرمودن که اینکه ضایع نمیکنه اجر محسنین رو، فقط تو قیامت یا تو دنیا هم هست. فرمودن تو دنیا هم هست، همونطور که مثلا برای کسی مثل حضرت یوسف در همین دنیا هم بهش پاداش داد، تو همین دنیا هم به او رفعت مکان داد. بنابراین میشه یه همچین ملاحظاتی رو دونست، ولی جای کار بیشتر داره حالا و جای بحث بیشتر هم داره. از خدا میخواهیم که خدایا چنان کن سر انجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.